من به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
آمیزه گرد ویژه انتخابات از رادیو فردا همراه هستید. روز جمعه 28 خرداد ماه قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود و 7 نامزد مجاز به حضور در این انتخابات تاکنون در 3 مناظره تلویزیونی شرکت کرده و به تبیین رویکردهای اقتصادی و سیاسی خود پرداختند، بدون اینکه اشاره چندانی به نقش ایران در عرصه بین المللی بکنند و سمت و سوی دولت آینده خود را آشکارا با مردم در میان بگذارند. ناگفته نماند که یکی از مسائل تأثیرگذار بر اوضاع اقتصادی و درآمد نفتی رویه‌هایی در پیش گرفته در حوزه سیاست خارجی است. اگرچه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی موضوع انتخابات را با سیاست خارجی چندان مرتبط نمی‌داند.
بدانند همه سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور اونا هستند که سیاست خارجی رو، البته به وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه مجریست. سیاست های خارجی رو دستگاه اینجا در کشور ما هم همینجوره. شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن، تصمیم گیری میشه، وزارت خارجه با شیوه های خودش باعث اونها رو عملی بکنه و پیش ببره.
رئیس جمهور تا چه میزان تعیین کننده سیاست خارجی کشور است؟ آیا رهبران کشورهای دنیا تغییر رئیس جمهور در ایران را معادل تحول در عرصه خارجی می‌دانند؟ پرسش‌هایی که من نوشین سید حسینی با مهمانان این میز گرد در 45 دقیقه پیش رو در میان خواهم گذاشت. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و سیاست آمریکا از آمریکا، منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا و دامون گلریز، کارشناس مطالعات استراتژیک از هلند. به شما مهمونان این میزگرد سلام و خوش آمد میگم. سپاسگزارم از اینکه به ما ملحق شدید برای این میزگرد و تحلیل سیاست خارجی نامزدهای ریاست جمهوری. خانم پزشک، من با شما شروع میکنم. نامزدهای مرتبط با بخش اصولگرای حاکمیت در تمام طول ریاست جمهوری حسن روحانی به کارشکنی درباره توافق هسته‌ای برجام اهتمام داشتند، اما همگی در مناظره ها و اظهار نظرهاشون اعلام کردند که به این توافق عمل خواهند کرد. آیا این موضع گیری نشان از آن دارد که تصمیم گیری درباره سیاست خارجی در ایران اساساً فراتر از جایگاه و مقام ریاست جمهوری است؟
ببینید، این سوالی که شما مطرح کردین لزوماً نشونه نیست که تصمیم گیری در سیاست خارجی جای دیگری است. ما هممون به خوبی می‌دونیم، آقای خامنه‌ای هم گفتن که تصمیم گیری جای دیگری انجام می‌گیره، ولی اینکه الان این کاندیداها نظرشون تغییر داد، من یه بخشش به خاطر اینه که خصوصا سیاست نظام بازگشت به برجام، به خاطر فشاری که بر اثر تحریم و دوچارش بودن و خب میدونن که مملکتون نمیشه اینطوری اداره کرد. بخش دیگرش اینه که میدونن که مردم دلشون میخواد که به برجام برگردن، یعنی در میان مردم بازگشت به برجام، ارتباط با بقیه دنیا یکی از موضوعاتی هست که محبوبه و آقای روحانی هم همینطوری تونست برنده بشه و قطعا اونها هم نظرسنجی هایی دارن، داده هایی دارن و با تکیه به اونها میخوان که محبوبیتی داشته باشن، نه لزوما من که رئیس جمهور بشن، بلکه به خاطر اینکه بتونن رأی مردم و نظر مردم رو نسبت به اصولگراها تا یه حدی شاید تغییر بدن. بخش دیگه ایشون به خاطر اینه که شما وقتی قرار باشه مملکت واقعا اداره کنین، کار اجرایی انجام بدین، یکم تفاوت میکنه تا وقتی که در جایگاه مخالف دولت هستیم و میخواییم چوب لای چرخ دولت بزنیم. وقتی قرار مملکت رو اداره کنیم نیاز داریم که بودجه داشته باشیم، پول داشته باشیم و بتونیم امور 80 میلیون آدم رو بچرخونیم و با وضعیتی که الان ایران درش هستش و خب هیچ درآمدها تا این حد قطع شده و فشارهایی که بر سر تحریم ها هست، هر دولتی که قرار باشه بیاد سر کار با مشکلات خیلی جدی مواجه میشه و عدم توان خواهد داشت در اداره امور. و چون میدونن که احتمالاً تصمیم بر اینه که دولت اصولگرا بیاد سر کار. بنابراین الان دیگه وقتیه که برجام یک توافق خوبه و میشه اجراش کرد و ازش بهره برد و از این قبیل. بنابراین اصولا این خیلی هم در بقیه جاهای دنیا غیر عادی نیست که کسانی که مخالف یک موضعی هستن موقعی که خودشون تو قدرت نیستن، در مورد همون وقتی که به قدرت میرسن نظرشون ممکن تغییر کنه. بیشتر جنبه اجرایی داره و فکر میکنم اون سوالی که شما کردید فارغ از همه اینها خیلی واضحه که دولت اگر قبلا هم در سیاست خارجی نقشی داشت، دیگه بعد از اتفاقات اخیر و سخنرانی که آقای خامنه‌ای کرد و اتفاقاتی که در مناظره ها افتاده و که کاندیداها در مورد سیاست خارجی خیلی محدود صحبت کردن و حرف زیادی زده نشد، مشخصه که قرار نیست تاثیر چندانی داشته باشه.
آقای فرهنگ، در ادامه صحبت‌های خانم پزشک میخوام بگم، آیا شما هم قبول دارید که در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و همینطور محمد خاتمی دریچه‌های ارتباطی میان ایران و کشورهای دیگه از جمله عربستان سعودی باز شد و روابط نزدیکتر و صمیمانه‌تر بود، گرچه رهبر جمهوری اسلامی همون رهبر هست و نهادها همون نهادها هستن، آیا فکر می‌کنید که این نهادها قدرتمندتر شدن، نهادهای امنیتی و آقای خامنه‌ای سختگیرتر، یا اینکه شخص رئیس جمهور تا حدی قدرت داره که در عرصه سیاست خارجی تعیین کننده باشه؟
قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم، علاقمندم یک مقدمه کوتاهی راجع به ماهیت سیاست خارجی ایران در 42 سال گذشته ارائه بدم که در واقع پاسخ به سوال شما و یا سوالات مشابه رو باید در چارچوب این واقعیت بهش نگاه کرد. و اون اینه که به صدر قضاوت یا تحلیل درباره سیاست خارجی یک کشور بر مبنای داده‌ها یا نتایج قابل سنجشه که ببینیم این سیاست چه ارتباطی با منافع ملی کشور داشته، و با منافع ملی یعنی اقتصاد، امنیت و حیثیت یا اعتبار بین‌المللی اون کشور. بنابراین استفاده از این اصل که در به هر حال در سراسر دنیا مرسوبه و انتقادات زیادی به سیاست‌های خارجی کشورهای مختلف میشه به دلیل اختلافات ایدئولوژیک داخلی، به سر رقابت‌های منافع و غیر ذلك، ولی به طور کل این اصل مورد استفاده قرار میگیره که بخوان ماهیت سیاست خارجی رو تجزیه تحلیل بکنم. متاسفانه استفاده از این اصل در رابطه با سیاست خارجی ایران به کلی بی‌معنیه، به این شکل که در 42 سال گذشته رهبر بلا منازع جمهوری اسلامی یعنی خمینی و خامنه‌ای که اصول اصلی سیاست خارجی رو تعیین کردن، اینها به طور کلی اعتقادی به منافع ملی نداشتن. یعنی خمینی خیلی صریح و روشن میگفت که ملی‌گرایی و ملیت به درد ما نمیخوره، هدف ما اسلامه و دفاع از اسلامه و صدور اسلام انقلابیه، که این به اصطلاح یک کلی بافی است که در تبلیغات میشه ازش استفاده کرد، ولی در دنیای واقعیت با تضادها و تناقضها و چالش‌های متعدد روبرو میشه. بنابراین از اونجایی که ایران داره در منطقه خاورمیانه در سطح جهان میاد، حتی مشروعیت دولت‌های منطقه خاورمیانه را از روز اول مورد سوال قرار میدن، یا کمک‌های نظامی و اقتصادی که به گروه‌های مختلف در منطقه میکنن و غیر ذلك، اینها به طور اجتناب ناپذیر ایران رو در تقابل نه تنها با دو قدرت‌های منطقه‌ای بلکه با قدرت‌های بزرگ قرار میده، و یا اینکه ایران رو به عنوان ابزاری در خدمت بعضی قدرت‌های بزرگ قرار میده، مثل ایران کار نقشی که ایران در سوریه برای روسیه ایفا میکرد و غیر ذلك. بنابراین از اونجا که به اصطلاح نقش این ایدئولوژی در حریم به اصطلاح ولایت فقیه گرفته می شده و پایگاه اصلی ولایت فقیه هم دستگاه های امنیتی و اطلاعی رژیم هستند، یعنی سپاه پاسداران، سپاه قدس و غیر ذلک، این یه واقعیت غیر قابل انکاره که تا سیاست‌های اصلی رو آقای خامنه‌ای و یا سپاه پاسداران در این 42 سال گذشته تعیین میکردن، ولی هر وقت که با تضادها و تناقضات و مشکلات روبرو میشدن وزارت خارجه میومد به عنوان سخنگوی این سفارت میومد توجیهی برای این مسائل ایجاد بکن، و بسیاری از اوقات این توجیهات در سطح جهان بی‌معنی بود برای اینکه با واقعیات ارتباطی نداشت. بنابراین خامنه ای راست میگه، یعنی دقیقا همون حرفی که خامنه ای زد، و این به طور کلی در تمام کشورهای استبدادی به معنا به طور عام و کشورهای استبدادی تمامیت‌گرا به طور خاص که ایدئولوژی نقش مهمی در رفتار و کردار اونها در سیاست خارجی ایفا میکنه، این تردیدی نیست که این نیروهای به اصطلاح صاحب قدرت یا اون چیزی که به اصطلاح ظریف بهش گفت میدان نقش اصلی رو دارن، و بعد وزارت خارجه در واقع در سطح جهان به اونجا که میگم پرستیج یا حیثیت جامعه، مثلا ظریف میاد در سوریه 600 هزار نفر کشته شدن، از جمعیت 20 میلیونی 10 میلیونشون آواره شدن، ظریف میاد و به رسانه‌های خارجی میگه که در سوریه ما موفقیت بزرگی برای دموکراسی داشتیم، برای آزادی داشتیم. خب این حرف جنون‌آمیزه برای ناظرینی که با واقعیات آشنا هستند، ولی برای خامنه‌ای و شرکا یک دستاورده. چرا؟ برای اینکه تبلیغات به اونها میده. هم تا زمانی که اینها مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی یا کشورهای دیگر خارجی هستن، براشون یک دستاورد تبلیغاتیه که ایران در عراق، در سوریه، در یمن، در لبنان نفوذ داره. واقعیت بنابراین سیاست خارجی ایران در تمام این مدت یه سری تاکتیک هایی بوده که نه هدف مشخصی داشته و نه راهبردی، و این تاکتیک ها بعد که بخوام راجع به صحبت بکنم پر از تضادها و تناقض هایی بوده که حتی با مواضع رسمی خود این رژیم هم نمیخوند.
سپاسگزارم آقای گلریز. حالا سوال اینجاست که آیا اینکه چه جناح و طرز فکری در جایگاه ریاست جمهوری در ایران بنشینه تأثیری روی موضع‌گیری جهانی در برابر ایران داره؟
من درود می‌فرستم به شما، خانم سید حسینی، خانم پزشک و آقای فرهنگ و همچنین به شنوندگان. ببینید، اگر ما قبول بکنیم که تغییر رئیس قوه مجریه در ایران تعیین کننده هست برای سیاست خارجی، پس باید تغییری هم به وجود بیاد بعد از 8 سال روحانی، همونطور که بعد از آقای اوباما در امریکا آقای ترامپ سر کار اومد و در خصوص ایران از برجام اومد بیرون، و همچنین الان آقای بایدن تلاشه که در این 6 ماه گذشته به برجام باز بگرده. ولی اگر قبول بکنیم که تغییری در سیاست خارجی به وجود نمیاد در ایران با تغییر رئیس قوه مجریه، قطعا خب نمیشه تصور کرد که از این به بعد هم تغییر ملموسی از نظر راهبردی به وجود بیاد، که من قطعا با بخش دوم موافق هستم، همونطور که در گزارش شما هم بود قبل از اینکه برنامه شروع بشه. یعنی اینکه سیاست‌های کلی نظام در حال حاضر به طور مثال در خصوص برجام این هستش که یک نوع اراده سیاسی وجود داره برای اینکه برجام بازگردن، چون که به نفعشون هم هست. حالا اگر فرصت شد من توضیح خواهم داد. ولی در مورد پرسش شما، ببینید از نظر ظواهر درسته، خیلی تأثیر میذاره. قطعا یه شخصیتی مثل آقای ظریف میدونید خیلی فرق میکنه در جوامع بین الملل، یا نشان دادن پاورپوینت هایی که آقای جلیلی باعث خنده هزار شده بود تا حدودی، یا به طور مثال شخصیتی مثل آقای روحانی، خب قطعا خیلی فرق میکرد از نظر اینکه جلوه‌ای که داشت، مصاحبه هایی که با CNN در امریکا یا کشورهای اروپایی با داشتش در مقایسه با مثلا آقای احمدی نژاد و اون مصاحبه هایی که میکرد و جنجال هایی که میافرید از نظر رسانه‌ای. ولی اینها در ظاهر هست. قطعا کشورهای غربی دنیا نگاه میکنه همون کاری که چین کرد در خصوص مسئله قرارداد 25 ساله. نگاه میکنن ببینن که تصمیم گیر نهایی کجا هست، کی هست، چه کسی قدرت در دستشه، و همچنین از اون نگاه قطعا با مسائل برخورد میکنن. زیاد به این حتی نگاه نمیکنن آیا این انتخابات در ایران دموکراتیک بوده یا نه. یعنی فردا این موضوع مطرح نخواهد شد که حالا اینقدر از ملت رفتن رأی دادن یا رأی ندادن، یعنی اون بهره برداری که آقای ظریف میکرده که خاطرتون باشه جوامع بین المللی که میگفتش که ملت ما رأی دادن و یه اکثریتی ما رو سر کار آوردن و همینو میخوان و چون رأی دادن همینو میخوان، قطعا اینو در آینده ما کمتر خواهیم داشتون در داخل ایران با نوعی تحریم انتخابات مواجه است. ولی در مجامع بین الملل نگاه میکنن ببینن که به خصوص الان که همه چیز خیلی روی کار اومده، مشخص شده، شفاف شده، ملت ایران دارن صورت سرشون رو نشون میدن، نگاه میکنن ببینن قدرت کجاست و چه نمایندگانی به قدرت وصل هستن که با اونها وارد مذاکره بشن. نمونش آقای علی لاریجانی هست در مورد نقشی که بازی کرد برای قرارداد یا تفاهم نامه بهتره بگیم، البته تفاهم نامه 25 ساله با چین، چون فرستاده آقای خامنه ای بود چین حاضر بود باهاش گفتگو بکنه، خیلی نگاه نمیکرد به اینی که آقای ظریف اونجا هست یا چه چیزی مطرح میکنه یا سفرا و سفیران ایران در چین چه چیزی رو مطرح میکنن. این رو به هر حال جامعه بین الملل نگاه میکنه و بر مبنای اون تصمیم میگیره و تصمیم هم به این هستش که در نهایت آقای خامنه ای همونطور که خودش هم گفت و سپاه و بخش قدرتمند نظام هست، نه قوه مجریه یا رؤساش یا وزیر امور خارجه، که تصمیم بگیرن که بعد به کروس هم حرکت بکنن برای دنیا، یعنی کشور قدرتمند جهانی و بقیه کشورها.
خانم پزشک، الان به نظر شما آیا دولت جو بایدن در آمریکا مناظرات انتخاباتی ایران رو به دقت دنبال میکنه و آیا براش اهمیتی داره که کدوم یک از این نامزدها بر کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه بزنه؟
حتما احتمالا در تیم آقای بایدن کسانی هستن که مناظرات و روند انتخابات رو حالا حداقل پیگیری میکنن، از این جهت که درسته که رأس نظام ممکنه تصمیم گرفته باشه که به برجام برگرده، ولی نباید فراموش بکنیم که هدف از برجام در همون دور اول و دوران آقای اوباما این بود که یک پله نخستی باشه برای اینکه اعتماد سازی بشه، یک سری اختلافات حل بشه، پرونده هسته‌ای ایران تحت کنترل در بیاد که مهمترین مشکلی هست از نظر ایالات متحده که میتونه خیلی بغرنج‌تر بشه و شرایط رو بدتر بکنه و بعد برن به سراغ تفاهم‌ها و توافق‌های بعدی. انتخابات از این نظر برای تیم آقای بایدن اهمیت داره. به دو دلیل برای تیم آقای بایدن میتونه اهمیت داشته باشه. یکی این که خب اگر که رویکردی مثل رویکرد آقای رئیسی داره میاد سر کار، راست افراطی در ایران میاد سر کار، فارغ از اینکه الان ایران میخواد برگرده به برجام یا نه، احتمالاً نشونه ای از اینه که دیگه تفاهم بزرگتری احتمالاً در جریان نخواهد بود. همین احتمالاته، یعنی با توجه به سابقه ای که ما از این گروه دیدگاهشون، چشمنداز آینده و اون ایدئولوژی هایی که دارن میدونیم و میشناسیم و حرف هایی که ازشون در طول سالها شنیدیم، احتمال اینکه این برجام برای اونها یک راهی باشه برای اینکه فشار از کمر دولت برداشته بشه و بتونن برای مدتی درآمدهایی به دست بیارن که کشور رو اداره کنن بالاتر میره. بنابراین این میتونه برای دولت آقای بایدن نگران کننده باشه که اگر برجام برگردن بهش و بعدن قرار نباشه تفاهم گسترده تری باشه و ایران کماکان به اون اختلافات و تنش‌هایی که با ایالات متحده داره ادامه بده، دامن بزنه، در منطقه ماجراجویی بکنه، باز برمیگردیم به جایی که الان درش هست. این میتونه نقطه نگرانی باشه برای تیم آقای بایدن. مسئله دیگه این هستش که به هر حال کسانی که میان سر کار از نظر اجرایی باید بتونن مذاکرات رو پیش ببرن، یعنی کار اجرایی، کار دیپلماتیک بلد باشن، بتونن با نمایندگان سایر کشورها صحبت بکنن، یک قرارداد رو اجرایی بکنن، به پیش ببرن، بعدن با هم دوباره گفتگو بکنن. و در این تیم ها این نگرانی وجود داره که در اون دسته چندان موفقیت آمیز نبوده، یعنی سابقه دولت هایی که اون روی کرده داشتن، خصوصا نمونش آقای احمدی نژاد و زمانی که آقای جلیلی مذاکرات رو به عهده داشت، نشون داده که خب مذاکرات پیش نرفته. حتی اگر که نظام بخواد که این کار رو بکنه، اون آدم ها ممکن اون توانایی رو نداشته باشن، چون یه بخشی از دیپلماسی به هر حال روابط اون دیپلمات ها با هم دیگه است. برای مثال اگر بخوام اشاره بکنم که نمونه داشته باشیم، در دوران آقای ترامپ در مورد کره شمالی، آقای ترامپ می‌خواست که مذاکرات انجام بشه ولی نتیجه بخش نبود. چرا؟ چون تیم آقای پومپئو به شدت مخالف بود و وزارت خارجه کار رو پیش نمی برد، هر چقدر که اون بالایی میخواست که کار پیش بره. این در مورد ایران هم میتونه صادق باشه و در نتیجه نگرانی باشه برای تیم آقای بایدن. از این نظر من فکر میکنم که احتمالاً آقای بایدن و تیمش دارن به دقت دنبال میکنن و اینکه الان برجام در این 6 سری گفتگویی که انجام شده برای بازگشتش هی گفتن که این سری به نتیجه میرسه، سری دیگه به نتیجه میرسه و هنوز موفق نشدن، یه بخشش احتمالاً نگرانی طرف مقابل از تغییرات به سبب انتخابات در ایران هم احتمالاً هست.
سپاسگزارم. آقای فرهنگ، در سالهای گذشته ما به هر حال شاهد اثرگذاری کم و بیش وضعیت اقتصادی کشور روی سیاست خارجی ایران بودیم. آیا در سایه این واقعیت میشه آینده نحوه تعامل با جمهوری اسلامی رو پیش بینی کرد؟
این تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پیامدهای منفی بسیار وسیعی داشته، از جهت بیکاری، فقر، تورم و غیر ذلک. بنابراین امروز یک ضدیت معیشتی بر ضد رژیم ایران در داخل کشور ایجاد شده که به نظر من این مخالفت و نگرانی معیشتی که از توده‌های مردم میاد اهمیتش برای رژیم مهمتره تا رقابت‌ها و یا چالش‌های آزادی خواهانه که بیشتر از طبقات متوسط جامعه میاد. بنابراین ایران سخت علاقمنده، یعنی آقای خامنه‌ای و شرکا علاقمندن که برجام رو احیا بکنن که بتونن تا حدودی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو تقلیل بدن که امکانات اقتصادیشون برای برخورد با مشکلات معیشتی افزایش پیدا کنه. این خواست اوناست و به نظر من این برای رژیم ایران، برای رژیم اولویت داره. برای آمریکا، برای آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه مهار برنامه هسته ایران اولویت داره، تا جایی که مسائل دیگر رو میتونن به حاشیه برونن که بتونن ایران رو متقاعد بکنن یا وادار بکنن که برنامه هسته ای خودش رو محدود بکنه. یعنی برگرده به برجام. علت اصلی اینم که اینها اینقدر تاکید روی این میذارن اینه که اگر ایران بخواد بالقوه توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، یعنی در اون موقع ترکیه، عربستان سعودی، مصر و به احتمال زیاد حتی امارات، اونها هم از نظر تکنولوژی و توانایی اقتصادی میتونن در همین مسیر پیش برن. و اگر چنین اتفاقی در خاورمیانه بخواد بیفته، یعنی اهنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای که برای این کشورها بزرگ از اهمیت بسیار بالایی برخورداره از بین میره. به همین دلیلم هست که در دوران اوباما 5-6 قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت تصیب شد که چین و روسیه هم به اونها رای داد و امروز هم منتها چین و روسیه هم میخوان که برجام احیا بشه و هم نمیخوان که نزاع و یا تقابل بین ایران و جهان غرب کم بشه. چرا؟ برای از نظر اقتصادی برای اونا خیلی مهمه که ایران منزوی باشه، ولی در ضمن باز هم به نظر من اولویتشون توی مهار کردن برنامه هستی. ایران از یک طرف میخواد تحریم ها لغو بشن ولی هنوز میخواد موجودیت اسرائیل رو زیر سوال ببره و به نیروهای نیروهای شیعی که در عراق و یا در جنوب لبنان و غیر ذلک بر ضد منافع یا موقعیت آمریکا فعالیت نظامی میکنن اونها رو ادامه بده. یعنی ایران گرفتار یک تضاد و تناقض اساسیه، ولی با وجود این به نظر من برجام در آینده نزدیک، حالا ارتباطی به سیاست داخلی اینها داره، میتونه فقط تأخیرش بندازه. در رابطه با احیای برجام به نتیجه میرسن، ولی احیای برجام به هیچ وجه تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران یا تقابل ایران با جهان غرب ایجاد نمیکنه. ضدیت بزرگ رژیم جمهوری اسلامی با جهان غرب نه ارتباطی با اقتصاد داره، نه ارتباطی با امپریالیسم داره، نه ارتباطی با دخالت‌ها یا مسائل اقتصادی داره. ضدیت با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مدرنه که آمریکا از نظر ایران در واقع نوعی مدل، نوعی بدیل از جهت جذابیتش برای مردم ایران شده. مثلا این تعصبی که اینها راجب زن دارند، راجب بدن زن دارند، سیاست خارجی یک کشور و یا به طور کلی جمهوری اسلامی، شما توجهی که اینها در این 42 سال گذشته جنایات اینها بر ضد زنان مدرن ایران کردند، زندانی کردن اونا، شلاق زدن اونا، به خاطر این ضدیت با غرب، ضدیت با غرب یک ضدیت در چارچوب منافع ملی ایران نیست، بلکه در چارچوب تأثیر فرهنگی و اجتماعی غرب امروز در دنیاست. حالا بذاریم غرب، ولی در واقع اینا تأثیر به ارزش‌های فرهنگی مدرنه که در واقع ایران هم مثل هر کشوری دیگه به دلیل طبقه متوسط تحصیل کرده ای که داره، به دلیل به اصطلاح فرهنگ روشن فکری و اینتلیکچوالی که در اون کشور وجود داره، شاید بیش از هر کشور دیگری در خاورمیانه تحت تاثیر ارزش‌های مدرن اجتماعی و فرهنگی غرب. مثلا حرکت زنان ایرانداریان در تمام کشورهای اسلامی بی سابقه است بدون چون و چرا، و این رژیم رو سخت به زیر فشار میذاره. بنابراین وقتی ما ضدیت ایران رو با غرب بخوایم روش حساب بکنیم، باید از معیارهای کلی ضد امپریالیستی و ضد دخالت‌های اقتصادی و یا عدم انصاف در روابط اقتصادی اینا کنار بیاریم، برای که به اونها برای رژیم جمهوری اسلامی هرگز مطرح نبوده. و بعد یه نکته خیلی جالبه دیگه، حتی صحبت هم وقتی میگن بخوان اسلام رو، اسلام انقلابی رو صادر بکنن، ازش دفاع بکنن، اونجا بین تشیع شیعه‌گری و سنی‌گری یعنی پان اسلامیست که هر دور، ولی وقتی به چین که میرسه، چین ظلم و جوری که به مسلمانان اونجا میکنه و ظلم و جوری که روسیه به مسلمانان چچنیا میکنه، ایران سکوت میکنه، براش اصلا و ابدا مهم نیست. ولی وقتی چند نفر فلسطینی کشته میشن، شروع میکنه به اعتراض. اینا هم تضادها و تناقضاتیه که تو اینها پیش میاد. توجه باید داشته باشیم که انگیزه های سیاست خارجی رژیم ایران ارتباطی به منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه نداره، و ضدیت با ارزش های مدرن فرهنگی و اجتماعی مدرن انگیزه اصلی ایناست که پیامدهای متضاد زیادی در رفتار و کردار ایران ایجاد کرده.
سپاسگزارم آقای فرهنگ. آقای گلریز، برگردیم یه گریزی بزنیم به دهه های 70 و 80. اون موقع اظهار نظر درباره جناهای میانه رو و تند رو در ایران میتونستین بشنوین، چنین اظهار نظرهایی رو از مقامات و کارشناسان خارجی. آیا فکر میکنید این جناح بندی، یعنی میانه رو و تند رو در حکومت ایران، هنوز هم برای چهره های خارجی، مقامات و کارشناسان موضوعیت داره؟
ببینید، من خیلی دوست دارم در این مورد قبلی هم اگه اجازه بدید بعداً یه توضیحی بدم. در خصوص پرسش شما خواهش میکنم، در خصوص پرسش شما، ببینید واقعیتش اینه که چیزی که من مشاهده میکنم حداقل در اروپا و از طریق رسانه ها در امریکا، چون بارم باید در امریکا باشه که بتونه این رو ببینید، حداقل در اروپا چیزی که احساس میکنم این هستش که بنا به شرکتم در این نشست ها و محافل دانشگاهی، به نظر میاد که اونطوری که ملت ایران بعد از دهه 96 این شیفت پارادایم رو در نظر گرفتن که ما الان نتیجهش رو در عمل موضوعی به نام انتخابات و رد صلاحیت ها و غیره و رأی دادن یا رأی ندادن میبینیم، به این شکل در اروپا حداقل هنوز مقامات به روز نشدن، یعنی هنوز شاید میتونم بگم که به نوعی به شکل این که ای کاش تندروها سر کار نیان بلکه میانه‌روها سر کار بیان، و نوعی شاید از الان نگاه نوستالژیک دارن نسبت به دوران آقای ظریف و آقای روحانی، هنوز این وجود داره. ولی خب من فکر میکنم این به زودی، یعنی بعد از مرداد ماه با استقرار دولت جدید در تهران، به زودی عوض خواهد شد، چون چهره ها تأثیر میگذارن در رسانه ها و این تأثیر چهره ها باعث میشه که اون وقت با واقعیت دیگه مواجه بشن، به خصوص اگر گزارش سفارت ها، چون میدید اروپا یه نقش مهمی داره در ایران، اونم اینه که در ایران سفارت دارن اینا، حداقل 27 کشور اروپایی اگر ما انگلیس رو اضافه بکنیم میشه 28، در ایران سفارت دارن و این سفارت خونه ها گزارش میدن و گزارشات نشون بده که خب این انتخابات با تمایل ملت نبوده، اون وقت صحنه ممکنه عوض بشه، ولی به این معنا نیستش که ازش نگران باشن یا ناراحت باشن، چون اون امیدی که وجود داشت که با توافق برجام در ایران تحولی به وجود بیاد که این تحول باعث بشه که میانه روها در آینده به صورت پله‌ای نوع اصلاحاتی رو انجام بدن، خب این از بین رفته کاملا دیگه، این توهم دیگه بعد از این مدتی کاملا میشه بگیم از بین خواهد رفت. در خصوص موضوع قبلی، من اگه اجازه بدید این رو بگم که برعکس، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی درسته که رفع تحریم یا حداقل تعلیق تحریم ها براش مهمه، ولی قطعا اولویتش نیست. یعنی حاکمان در ایران اولویتشون این موضوع نیست که اگر بود با دیپلماسی سعی میکردن این موضوع رو در وجه مختلف، یعنی نه فقط مسئله هسته‌ای، حل کنن، اون هم با نوع غرور کاذبی که ما از طرف مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی سراغ داریم که خودشون رو از دیپلمات‌های مهم و خیلی تاثیرگذار میدونن، اشاره به آقای ظریف هستش. قطعا اولویت نیست تعلیق تحریم ها، مهم هست ولی اولویت نیست. و علاوه اینه که از این دیپلماسی هم نباید بترسن اگر اولویت بود، چرا که دنیا دیگه الان غرب مشخصا دنبال برانداختن رژیم نیست، و چون دنبال برانداختن رژیم نیست، این دیپلماسی به معنی این نیستش که واقعیت بقای رژیم بخواد به خطر بیفته. پس از اینا میتونیم نتیجه بگیریم که دنبال موضوع تعلیق تحریم ها اولویت جمهوری اسلامی نیست، بلکه اولویت چیز دیگریه. همونطور که موضوع واکسیناسیون ملت با واکسن های غربی اولویت آقای خامنه ای نبود که بر علیهش فتوا داد، موضوع اولویت در جمهوری اسلامی برمیگرده به ماهیتش. ماهیتش اینه که از یک انقلاب اسلامی اومده و این انقلاب اسلامی در واقع تعیین کننده این ماهیته، که در سیاست خارجی هم اینو میتونیم ببینیم. جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای در ادامه راه آقای خمینی اعتقاد داره که ایران به سمت چهار گام در حال حرکته. گام اولش انقلاب اسلامی بود، گام دومش در عمل با روی کار آمدن آقای خامنه‌ای به وجود اومد به نام حکومت اسلامی، بعد از حکومت اسلامی الان ما در حال گام بعدی هستیم به سمت دولت اسلامی. وقتی دولت اسلامی تحقق بپذیره با نفوذی که در منطقه دارن، میتونن به سمت تمدن اسلامی برن. اینا ترمینولوژی من نیست، ترمینولوژی آقای خامنه‌ایه، بارها هم اینو گفته. تمدن اسلامی به این معنا هستش که اولویت اصلی در جمهوری اسلامی مسئله نفوذ شیعه است، مسئله نفوذ چیزی که بهش میگن محور مقاومت، برنامه هسته‌ای، مسئله تحریم‌ها، همه اینها در عمل برمیگرده به این نقطه اصلی که هستش، معنی اینی که بتونه جمهوری اسلامی نفوذش رو از طریق به اصطلاح محور مقاومت که حتی فراتر هم الان هست از شیعه ها، نمونه از جنگ اخیر حماس با اسرائیل هست یا بخش دیگری از سنی ها، بتونه از این طریق نفوذ خودش رو ادامه بده. و در اینجا میشه بگیم که شاید خیلی هم دور از واقعیت نیست، چون که امریکا داره از خاورمیانه خارج میشه و با برگشتن به توافق برجام و حداقل از کمک مالی که به وجود خواهد اومد و برداشتن طبق توافق برجام محدودیت های فروش و خرید اسلحه به جمهوری اسلامی و از طریق جمهوری اسلامی به طور مثال به ونزوئلا یا سوریه جاهای دیگه، قطعا این نفوذ خیلی هم بیشتر خواهد شد، این بار با دلارهای نفتی که اینها میتونن بفروشن و خریدانانش الان به صف وایسادن. از این جهت خوبه که اولویت رو خوب بشناسیم و اولویت قطعا تعلیق تحریم ها نیست.
سپاسگزارم آقای گلریز. خانم پزشک، در آینده نزدیک به نظر شما چه عوامل داخلی، یعنی توی حاکمیت، میتونه روی سیاست خارجی ایران تأثیر گذار باشه؟
ببینید، بستگی داره. الان چند سناریو مطرحه. یکی این که خب حکومت میخواد یک دستسازی و خالص‌سازی به قول آقای طایب انجام بده، و خب بخشی از حرفای آقای گلریز من موافقم که جای یک حکومت یک خواستگاه ایدئولوژیک داره و خب حکومت اسلامی بخشی از اون محور مقاومت بخشی از اونه، ولی همه اینها تا زمانی معنا داره که بتونن اجرایی بکنن و این یک دستسازی ها واقعا بتونه نتیجه بده. در طول 40 سال گذشته بارها دیدیم که حکومت تلاش کرده یک دستسازی بکنه، به نیروهای خودی داشته باشه، ولی همه این نیروها به تدریج حذف شدن، حلقه تنگتر شده، دعواهای قدرت ادامه داشته، میر حسین موسوی شده فتنه، احمدی نژاد شده جریان انحرافی، خاتمی که از اول خیلی خودی به حساب نمی اومده و این فرضی ادامه داشته، و الان آقای روحانی اتفاق براش افتاد، آقای هاشمی رفسنجانی که از بنیانگذاران نظام بود حذف شده، رد صلاحیت شده، از این قبیل. و بنابراین خیلی بستگی خواهدش که این بازی قدرت در ماه‌ها و سال‌های آینده چطور پیش بره تا بعد بتونن تاثیرگذار باشن. همونطوری که گفتم وقتی که قرار باشه یک گروهی کشور رو اداره کنن، اداره کردن کشور با ایدئولوژی فاصله میتونه داشته باشه، خصوصا حکومتی که بقاش براش مهمتره تا هر چیز دیگه. یعنی هر چقدر هم این خواستگاه ایدئولوژیک قوی باشه، ولی برای طیف بزرگی از این حاکمیت که صحبتش حتی در صحبت‌های آقای خمینی هم بوده که حفظ نظام از اوجب واجبات است. شما اگه قرار باشه نظام رو حفظ بکنید، بعضی وقتا نمیتونین اون ایدئولوژی ها رو پیش ببرین. اون وقت که میتونه شکاف ایجاد بشه و در سیاست خارجی تغییراتی داشته باشیم. برای مثال اگر قرار باشه که به سمت یک کره شمالی اسلامی بخشی از حکومت بخوان برن، ولی در نهایت اون ساختار نظام با خطر مواجه بشه، بخشی ممکنه دوباره بخوان که هدایت بکنن به سمت نرمال کردن وضعیت سیاست خارجی کشور با کشورهای دیگه و نظام بین الملل. بازی قدرت به نظرم هر چقدر هم که اینها بخوان یک دستسازی بکنن، در ماه ها سالهای آینده ادامه خواهد داشت و اون شکاف هایی که بر سر در این بازی قدرت در این کشمکش های سیاسی اتفاق خواهد افتاد تاثیرگذار خواهد بود در سیاست خارجی. ولی قطعا میشه انتظار داشت که تا حداقل یه بخشی از حاکمیت به شدت مصر و به دنبال این باشه که به سمت محور مقاومت بره، به سمت بسته تر کردن فضا بره، به سمت بسته تر کردن کشور بره و طیف دیگه این ممکنه تلاش بکنن که از این رویه جلوگیری بکنن، حتی از خود همین خودی هایی که ما امروز شاهدشون هستیم.
سپاسگزارم. آقای فرهنگ، من همین سوال رو از شما هم دارم که به نظر شما در آینده نزدیک چه عوامل داخلی درون حاکمیت ممکنه که روی سیاست خارجی ایران تأثیر گذار باشه؟
یک اختلاف اساسی در درون رژیم وجود داره و اون که ارتباط مستقیمی با سیاست خارجی داره و اون اینی که این تحریم‌های اقتصادی میتونه ثبات و بقای رژیم رو به خطر بندازه و تردیدی نیست که اگر ما در پایگاه اجتماعی رژیم رو در نظر بگیریم و انتقادات وسیعی که رژیم مثلا بی سابقه است واقعا در دنیایی که ما زندگی میکنیم، در درون رژیم کسانی که مقامات عالی داشتن و دارن تا این حد همدیگر رو به اصطلاح راجع به فساد و خلافکاری و دروغگویی و غیر ذالک با هم دیگه برخورد بکنن. دلیل اصلیش هم دقیقاً اینی که فکر میکنم روحانی یک روحانی و ظریف و رفسنجانی دقیقاً معرف اون گروه به سر نخبگان سیاست خارجی بودن یا به طور کلی رژیم که ما برای ثبات و بقای رژیم باید تحریم ها رو برداریم و روابط اقتصادی خودمون رو با اروپا و با کشورهای دیگه به طرف عادی سازی پیش ببریم. چرا؟ برای اینکه صدور نفت، صدور گاز، پتروشیمی برای ایران بی نهایت مهمه و این صنایع نیاز بسیار شدیدی به مدرن شدن دارن و مدرن شدن صنایع نفتی و گاز و پتروشیمی ایران فقط با سرمایه گذاری خارجی و همکاری کمپانی های خارجی امکان پذیره و خیلی و در حالی که کسانی که بیشتر دنبال ایدئولوژی هستن میخوان از راه کربلا به قدس برن که اون اعتقادات هم دارن، یعنی اعتقادات خرافاتی هم میتونه انگیزه های قوی برای عده باشه بدون این که به نتایج توجه بکنن. مثل آقای خمینی که میگفت حد اکثرش اینه که 80% از مردم شهید میشن و بارها اینو میگفت که 80% مردم ایران حاضر به شهادت هستن و اون بالاترین و بزرگترین افتخار و دستاورد برای ایرانه. اینا حرفای خود خمینی و شرکاست و خیلی هم جالبه که میگفت ما از حرف خمینیش، خامنه ای و بسیاری که من این داره در نوشته‌های انگلیسی خودم نقد کردم میگن که ما از دامن کوتاه زن بیشتر میترسیم تا ارتش و نیروی هوایی آمریکا. ما از به اصطلاح روابط زن و مرد آزاد بیشتر نگرانیم تا بمب اتمی و غیر زاده و اینها اگرچه حرفای مهملی به نظر میرسه ولی ریشه در احساسات و اعتقادات این افراد داره. بنابراین من فکر میکنم که دیر یا زود اگر رژیم بتونه دوام بیاره این مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی که توده های بزرگ مردم ایران رو در بر میگیره. توجه داشته باشیم که جمعیت ایران که از 37 میلیون به 83 میلیون رسیده، اکثریت قریب به اتفاق این ازدیاد جمعیت از طبقات محروم و سنتی جامعه میاد. یعنی طبقات متوسط و تحصیل کرده ایران در طی این 42 سال گذشته تعداد فرزندانی کشتن کمم شده، کمم خیلی شده، در حالی که تو توده های مردم و به صلاح این که امروز نزدیک 75-80% از مردم ایران در شهرها زندگی میکنن و مردم ده وارد به صلاح گتوهای دوروبر شهرهای ایران شدن، اینها برای ثبات و بقای رژیم که از همه چی برای خمینی و شرکا مهمتر بوده یک خطرات جدی است. به همین دلیلم هست که من فکر میکنم همونطور که دفعه اول برجام رو قبول کردن و تا آخر و انگیزه ترامپ هم برای خروج از برجام تحت تاثیر اسرائیل بود که اسرائیل علاقمند به تغییر رژیم در ایران بوده، در حالی که آمریکا به هیچ وجه دنبال اون امر نیست. و به نظر من فکر میکنم که این تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران در آینده نزدیک ایجاد نمیشه، اما برجام احیا میشه و وضع اقتصادی ایران در رابطه با صدور نفت و گاز و گرفتن پول از پول به اصطلاح کرنسی هایی که به دردشون بخوره افزایش پیدا بکنه. این هدف کوتاه مدت ایران.
سپاسگزارم آقای فرهنگ. آقای گلریز، من آخرین سوال رو از شما بکنم، حدود 4 دقیقه حداکثر فرصت داریم. به نظر شما تحت چه شرایطی سیاست منطقه جمهوری اسلامی ممکنه دستخوش تغییر بشه؟
خیلی سوال مهم و آینده نگری رو پرسیدید از من و خیلی هم سوال سختیه، به خاطر اینی که سختیش به خاطر اینی که هر روز که میگذره من فکر میکنم با اینکه این میدونید نارضایتی ها در ایران و آگاهی ملت در حال گسترشه و افسوده شدن به این درجه از آگاهی و نارضایتی ها، ولی در این حال جمهوری اسلامی هم از متقاعد کردن دولت‌های خارجی، همونطور که آقای فرهنگ گفتن، به طور مثال مسئله‌ای که من مطرح کردم همین بود که آقای فرهنگ هم بهش اشاره کردن در مورد اینه که الان دیگه موضوع تغییر رژیم در سیاست خارجی کشورهای مهم نیست و اسرائیل هم خیلی نقش بازی نمی‌کنه توی مسائلی که به ایران برمیگرده، حقیقتاً این برمیگرده به کشورهای غربی، آمریکا، روسیه و چین. از این جهت احتمال اینی که در فاصله کوتاه مدت اگه واقع‌گرا باشیم در ایران تغییری به وجود میاد، تغییر ماهوی به وجود میاد از نوع ساختار و اون فلسفه اکسیستانس این رژیم، خیلی سخت تصورش در کوتاه مدت. با اینکه خب ما تغییر نسل رو داریم، الان 80% از ملت ایران زیر 45 سال هستن و به هر حال کسانی که الان آقای خامنه‌ای جوان‌ترینش بود وقتی که انقلاب شد، الان به سنی رسیدن که بعد از این مدت عملاً فرسوده خواهند شد از نظر بیولوژیک. اینا همه وجود داره، ولی وقتی، یعنی پرسش شما به اینجا برمیگرده که وقتی واقعا عوض میشه که این ساختار ایدئولوژیک جاش رو که توش مسئله امت و این چهارگامی که عرض کردم خدمتتون برای رسیدن به تمدن اسلامی کنار گذاشته بشه و منافع ملی و افراد ایران، اشخاص ایران، شهروندان ایران به عنوان منافع ملی حفظ بشه، نه مسئله گسترش اون محور مقاومت برای نفوذ و برای اینی که از طریق این نفوذ اون هم با خرابکاری و با توسعه نوعی از خشونت و خشونت کنترل شده در خاورمیانه بتونه خودش رو تبدیل به نوعی مدل بکنه برای حکمرانی. اینم من عرض بکنم خدمتتون که شما اگر از نگاه جمهوری اسلامی، نگاه مقامات به موفقیت هاشون نگاه بکنی، چه از نظر مسئله موشکی، چه از این نظر که آقای خامنه‌ای به عنوان شخصیتی که اگر اشتباه نکنم طولانی ترین حکمرانی یک شخصیت معمم شیعی رو در تاریخ شیعه داشته، ایران میتونه تنها کشور شیعه‌ای باشه که به بمب هسته‌ای توانایی ساخت بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه، همه اینها مسئله نفوذ در منطقه، همه اینها قطعاً برای مقامات جمهوری اسلامی با حساب کتاب دیگه‌ای تا من و شمایی که به ملت ایران و منافع ملی نگاه میکنیم حساب کتاب میشه. اونها به موفقیت خودشون خیلی با نگاه مثبت‌تر و خوشبینانه‌تر نگاه میکنن، نگاه میکنن که سالی خیلی درجه خیلی کمتری از سرمایه گذاری رو کردن در خاورمیانه در مقایسه با اسرائیل و برای اینکه بتونن این نفوذ رو بیشتر بکنن. و از این نگاه دولت ایران، حکومت ایران، دولت اسلامی در آینده و ملت ایران در دو نقطه کاملا مخالف در حال حرکت هستند. راهی هم نیست به جز اینکه جمهوری اسلامی از درون بخواد تغییر پیدا بکنه تا سیاست خارجیش هم تغییر پیدا بکنه.
سپاسگزارم. به پایان این میزگرد ویژه انتخابات از رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از مهمانان این میزگرد: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و سیاست آمریکا، منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و دامون گلریز، کارشناس مطالعات استراتژیک ساکن هلند.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
قلم کن که من عاشق تر شم. نفسم به نفس من عشقم، دلو از جا میکنه با خنده عشقم. دل من با دل تو وابستگی داره، جون من به یه نگاه تو وابستگی داره. نفسم به نفس منو میزادی، آخه تو که وسواسی روی احساسم. نگاه شیرینه به دلم میشینه، بی تو دل میگیره رو تو حساسم. تو چقدر نادی دل منو میزادی، آخه تو که وسواسی روی احساسم. نگاه شیرینه به دلم میشینه، دل میگیره رو تو حساسه.
در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
خاتون چش اصلی تصدق نگاتم، قربون خنده‌ای که میشکفه رو لباتم، خاتون چش اصلی تصدق نگاتم، قربون خنده‌ای که میشکفه رو لباتم. با نگاهی روزم و سیاه نکن، سر تو بالا نکن، تو چشم نگاه نکن، درد چشات میزنه به جونم، میکشیم رخمی بکن، دردت به جونم، میکشیم رخمی بکن، دردت به جونم. چش اصلی قربون سر فرازیتون، قربون نگاهتون، چشمای از خود رازیتون، خاتون چش اصلی قربون سر فرازیتون، قربون نگاهتون، چشمای از خود رازیتون. درد چشات میزنه به جونم، میکشیم رحمی بکن، دردت به جونم، میکشیم رحمی بکن، دردت به جونم. خاتون چشم اصلی تصدق نگاتم، قربون خنده‌ای که میشکفه رو لباتم، خاتون چشم اصلی تصدق نگاتم، قربون خنده‌ای که میشکفه رو لباتم. خاتون چش اصلی قربون سر فرازیتون، قربون نگاهتون، چشمای از خود رازیتون. برق چشات میزنه به جونم، میکشیم رحمی بکن، دردت به جونم، میکشیم رحمی بکن، دردت به جونم. خاتون چش اصلی تصدق نگاتم، قربون خنده‌ای که میشکفه رو لباتم، خاتون چش اصلی تصدق نگاتم، قربون خنده‌ای که میشکفه رو لباتم.
رادیو فردا.
I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby.
Come on home.
Coming home, baby, now.
You know I'm waiting here for you.
I'm coming home now, real soon.
Been gone.
Coming home, baby, now.
You don't know what I'm going.
I'm coming home, I know I'm overdue.
Said you went away.
Expect me any day now, real soon. I'm coming home.
Come on home.
Coming home, baby, now.
You know I'm praying every night.
And everything is gonna be fine.
Come on.
Coming home, baby, now.
I want to feel you hold me tight.
And you see me now anytime.
When I'm in your arms.
I'm coming home.
Come on,
I'm coming home, baby, now.
You know I'm counting every day.
I'm coming home now, yeah, yeah, yeah.
You come home.
I'm coming home, baby, now.
And baby, let me hear you say.
I'm coming home, you hearing what I say.
As you're coming home.
And I never will go away. I'm coming home. Coming
You know I'm waiting at the door.
They can't hold me back now, no more.
All alone.
I'm pressing on, baby, now.
And pacing up and down the floor.
Oh, hear me holler and hear me roar.
Do you mean to me?
Gonna be with you. I'm coming home, baby, now.
Oh, baby, say you're coming home.
That's what I say I'm coming home.
Nothing's wrong.
The road is long, baby, now.
What do either ride or phone?
I'm coming home and never more to roam.
Baby, tell me